به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. ما که در این روزگار گوشمان از پند و اندرز و از سفارش و گوش زد پر است، چرا جذب سخن ناصر خسرو می شویم؟ مگر نمی گویند که او شاعری است تعلیمی، یعنی شعر را ابزاری برای تعلیم قرار داده است، ابزاری برای بیان مقاصد دیگر، مقاصد غیر شعری. مگر نمی گویند که دیوان او در دستبندی های کلان ادبی جزو گونه های تعلیمی به شمار می رود؟ به نظر بنده این که ناصر خسرو را بیشتر به سان یک مبلغ مذهبی سیاسی و ترویج دهنده مرام و مسلک خاص می شناسند و می شناسانند، فروکاستن جایگاه یک هنرمند سخنور است به یک مبلغ سیاسی. بی تعارف باید گفت که بررسی های غیر ادبی دیوان ناصر خسرو را بیشتر کار اهالی دانشکده الهیات می دانیم یا کار پژوهشگران تاریخ و اجتماع و فلسفه، نه کار ادیبان و سخنشناسان. این توضیح در اینجا بایسته است که قصد این گفتار پافشاری بر این نیست که بگوییم جنبه‌های تعلیمی شعر ناصر خسرو و بسامد بالای جمله‌های پندی و اندرزی و عبارت‌های حکمگونه اخلاقی در سخن او هیچ نمودی ندارد یا رنگ کم فروغی دارد. به هیچ روی آن دسته از ادیبانی که او را مبلغ اخلاق و سیاست دانستند و شعر او را تعلیمی شمردند، از جهتی راست گفتند و تا اندازه‌ای تیر بر نشانه زدند. حرف ما این است که این بخشی از بخش‌ها و بعدی از بعدهای سخن و هنر ناصر خسرو است و نباید از جنبه‌های دیگر هنر او غافل ماند، جنبه‌هایی که به نظر می‌رسد در برجسته ساختن جایگاه هنری او نقشی مستقیم‌تر و تعیین کننده‌تر داشتند و آنها هستند که ما را به خواندن و حفظ کردن و بازگفتن و بازنوشتن سروده های ناصر خسرو ترغیب می کنند، وگرنه اهالی ادب و هنر دوستان این سرزمین زیرکتر از آنند که به خاطر چند پند و اندرز و مسئله فلسفی و منطقی وقت بگذارند برای خواندن اشعار یک شاعر، به خاطر چند عقیده سیاسی و اینکه شاعری آن عقیده ها را به نظم درآورده است، بیایند و شعر او را بخوانند و برای او جایگاهی چنین والا قائل شوند. پس بایسته است که به بررسی دیوان او بپردازیم و برجستگی های ادبیش را بکاویم و بشناسیم و بشناسانیم تا مشخص گردد که آیا شعر ناصر خسرو چنان که برخی می‌پندارند صرفاً بیان منظوم پاره ای از عقاید باطنی است یا نه آکنده از زمینه های شاعرانه و تمهیدات زبانی آوایی نحوی و بلاغی است و در آن می توان به نمونه های بسیار از نگاه شاعرانه به جهان برخورد، از نگاه شاعرانه به طبیعت و مظاهر آن، و نیز می توان توصیفاتی با تأثیر تجسم بخشی فراوان و عینیت سازی فراوان و نیز هنرمندی های مختلف بدیعی و صنایع و آرایه های گوناگون را در شعر ناصر خسرو یافت. آن دسته از قصیده های ناصر خسرو که بیشتر مشتمل است بر شکوه از روزگار و مردم زمانه و بازنمودن دردها و رنجهای انسان و نشان دادن تباهی های جامعه و ناراستی ها و کجی های حاکمان روزگار در میان سروده های ناصر خسرو جایگاه والا و برجسته‌ای دارد. این جایگاه آن هنگام بیشتر به چشم می آید که تعداد این دسته از سروده های وی را با تعداد این گونه شعرها در دیوانهای دیگر سخنوران برجسته آن روزگار مقایسه کنیم. آنگاه در خواهیم یافت که برخی از شاعران که دهها قصیده سرودند، مانند عنصری، مانند فرخی سیستانی و شاعران دیگر، برخی از شاعران که دهها قصیده سرودند تنها با یکی دو تا شعر که در همین موضوعات ناصر خسرویی سروده شده از معروف شدند. این نکته خیلی مهمی است. ما عبدالواسع جبلی را با چه شعرهایی میشناسیم؟ عبدالواسع جبلی شاعر سده 6، قصیده پرداز توانا، مدیح سرای توانا، شعرهاش معمولا پر از موضوعات مدیحیه. او فقط با یک شعر معروف شده است و اون شعر همون شعری است که در موضوعات ناصر خسرویی سروده شده است. یعنی چی؟ منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا و از هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا. یعنی آن شاعرانی که مدیح پردازی می کرده اند با همان شعر، با همان شعرهای مدیح پردازانه معروف نشدند معمولا در بین غیر متخصصان، متخصصان ادبیات که آنها را میخوانند و میشناسند. شاعری چون عبدالواسع جبلی نه با انبوه مدیح های یک نواخت و تکراریش معروف شده است، با همان شعر منسوخ شد مروت و معزوم شد وفا معروف شده است. جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی آیا با انبوه مدیحه هایش معروف شده است؟ نه، با این شعر معروف شده است: الهزار غافلان زین وحشت آباد الهزار، الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار، ای عجب دلتان به نگرفت و نشد جانتان ملول زین هواهای افن زین آبهای ناگوار. بسیاری از غیر متخصصان انوری را با چه می شناسند؟ ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری و از نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری. از میان آن همه قصیده پرشمار سیف فرغانی کدام قصیده معروف شده است؟ هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. شاعرانی که تنها یک قصیده از آنها بر جای مانده است معمولا معروف نشدند، اما اگر آن یک قصیده هم در همین حال و هواها بوده است، یعنی همین حال و هواهای ناصر خسرویی، با آن یک قصیده نامشان جاودان شده است، مانند سعید تایی که یک شعر فقط از او بر جای مانده است: غم مخور ای دوست که این جهان به نماند، هر چه تو میبینی آنچنان به نماند. از مصعبی چه مانده است و ابوالفضل بیهقی چه شعری از او را نقل کرده است؟ باز در همین حال و هوا: جهانا همانا فسوسی و بازی، که بر کس نپایی و با کس نسازی. میبینیم که وجود یک قصیده اجتماعی که در آن بازگویی حالت‌های دلتنگی شاعر، اعتراض شاعر و دردهای شخصی و اجتماعی آن دیده می‌شود، وجود یک قصیده از چنین در چنین موضوعاتی در میان سروده‌های یک شاعر او را سرشناس کرده است و به گونه‌ای آوازمندی او را تضمین کرده است. حال ببینید وضعیت شاعری که در دیوانش بیش از 100 شعر در این حال و هوا سروده شده است چیست؟ غیر از این 100 شعر، بسیاری از شعرهای دیگر ناصر خسرو هم بخشی از آنها باز در همین موضوعات و در همین حال و هواها سروده شده است. بیراه نیست که او این جایگاه را یافته است و گمان گزافه‌ای نخواهد بود اگر بگوییم که در دیوان هر یک از شاعران گمنام یا کمتر شناخته شده اگر یکی از قصیده های ناصر خسرو بود، او با همان یک قصیده در میان اهل ادب جایگاهی می‌یافت. اما علت این چیز، چرا مردم یا اهالی ادب به این دسته از سروده ها توجه ویژه‌ای نشان دادند و گاه از میان سروده های یک شاعر تنها سروده‌ای که در این حال و هوا سروده شده است سزاوار نقل و استنساخ و بازگویی دانسته شده است؟ پاسخ چندان دشوار نیست. واقعیت این است که انبوه سروده های مدحی که بخش عمده‌ای از ادبیات ما را تشکیل داده است در ذات خلاف جریان اصلی هنر است. جریان اصلی هنر چیست؟ تأثیر بر خواننده از طریق بیان حال و هوای خود و ایجاد حس همزاد پنداری و همدلی، و این چیزیست که مردمان در سروده های مدحی نمیافتند و طبیعی هم بوده است که نیابند. بنابراین آنها را سزاوار زمزمه کردن و همدلی نمی دیدند. بی خود نیست که از میان آن همه سروده های مسعود سعد که بخش زیادش هم قصیده های مدحی است، تنها حبسیه های او در دل مردمان راه یافته است. چرا که بیانگر دردهای شاعر و رنجها و سختی های روزگار است. در شعر ناصر خسرو جای جای چنین حال و هواهایی را می‌بینیم. به سخن دیگر این دسته از سروده ها که در شعر ناصر خسرو هم فراوان است به مفهوم همه زمانی شعر نزدیکتر است. این دسته از سروده ها نسبت به قصیده های مدحی و سروده های تعلیمی صرف سروده های خشک و بدون تراوت نزدیکتر است به مفهوم همه زمانی شعر، یعنی چیزی که در همه دوره ها به عنوان شعر او را بپذیرند. در یک دوره قصیده های مدحی رو میپذیرفتن، ولی الان دیگه ما نمیتونیم این قصیده ها رو بپذیریم به عنوان در بین اهالی ادب، عامه اهالی ادب. حالا متخصصان وضعیتشون فرق میکنه و پیداست که چرا در میان علاقمندان به شعر فارسی و دوستداران شعر ناصر خسرو برخی از بیت‌ها، برخی از شعرها طرفداری ندارد. مثلا این بیت: خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا، نه در وحدتش کسرت نه محدث زین همه تنها. این یک قصیده است پر از اصطلاحات فلسفی، بیان منظوم عقاید. خب این به جریان هنر نزدیک نیست، به اون مفهوم همه زمانی شعر نزدیک نیست. پس ما برای طرفداری از ناصر خسرو نیست که این مقدمه رو میچینیم. در خود دیوان ناصر خسرو هم وقتی این قاعده رعایت نشه اون شعر طرد میشه. کمتر کسی هست که این بیت رو بتونه زمزمه کنه، چون قابلیت زمزمه کردن نداره. بیان منظوم عقایده. این قصیده که بیان منظوم مسائل فلسفی و عقیدتی ناصر خسروست، از روح شاعرانه و خشم و خروش‌ها و حال و هواهای رنجامیز و دردنگیز شاعر تهیست، پس طرفداری هم نیافته است. در واقع شعری فراگیر می‌شود که به مفهوم همه زمانی شعر نزدیک باشد و درگیری‌های شاعر را با حال و هواهای انسانی بازگو کند. این چیزی است که در قصیده‌های مدحی با آن سر و کار نداریم و در شعر ناصر خسرو که خود را از دست قصیده‌های مدحی نجات داده است فراوان دیده می‌شود. این گونه است که برای بسیاری از خوانندگان این گونه است که برای بسیاری از خوانندگان قصیده های مدحی تنها بخش تشبیب و تغزل خواندنی است و قابل لذت بردن، آن هم به سبب حالت کلیشه‌ای و تکراری و پایبندی شاعر به سنت های تخلص و گریز به متن قابل پیش بینی است و بنابراین تأثیرش کم می شود و می توان گفت شاعر با گریز زدن به متن به خواننده اثبات می کند که آن همه عشق ورزی و دم از دوستی و دوستداری زدن دروغ بود و تنها مقدمه‌ای بود برای پرداختن به متن. ناصر خسرو با حذف چنین کلیشه هایی خود را از این گونه تکرارها نجات داده است و شعرش را تنوع بخشیده است. در شعر ناصر خسرو برخلاف قصاید مدحی معلوم نیست که فراز و فرود چه خواهد بود. مشخص نیست که شاعر قرار است رشته سخن را به کجاها بکشاند. این خود اوست که بسته به حال و هوای خود و اندیشه خود و باور خود و دلتنگی خود و خشم و خروشی که دارد تصمیم میگیرد چه بگوید و سخن را از کجا به کجا برساند. همین راز جذابیت شعر ناصر خسرو است. پس این نکته هم روشن می شود که سروده های ناصر خسرو بر اساس جریان طبیعی ذهن سروده شده است، نه آنچه فرم های پیش ساخته پیشینیان به او تحمیل می کند. او قرار نیست یک تئاتر هزار بار به صحنه رفته را برای بار هزارم با همان چارچوب های قدیم به صحنه ببرد. او قرار است حرف خود را بگوید و نمایش خود را بازی کند. اینجاست که تنوع‌های دیگر شعر ناصر خسرو زمینه بروز می‌یابد و اینجاست که او از شعر شاعران مدحی که یک شعر پیشبینی پذیر است فاصله می‌گیرد و اینجاست که او برخلاف قصیده پردازان کلیشه‌ای مجال می‌یابد درباره زندگی خود حرف بزند، زیرا مجبور نیست که دائم از یک سوم شخص، آن هم یک سوم شخص از پیش تعیین شده، تعریف کند، آن هم تعریف های از پیش تعیین شده و طبق اصول از پیش تعیین شده صفت های تکراری را به او نسبت بدهد. و اینجاست که فردیت ناصر خسرو شکل می گیرد و به چشم می آید. فردیت شاعران درباری در ممدوح مزمحل شده است، اما ناصر خسرو برای خود فردیتی دارد. اوست که سرگذشتی دارد. اوست که از آوارگی خود سخن گفته است. اوست که از لاغر شدن خود در سختی‌های غربت سخن گفته است. اوست که از تنگناهای دره یمگان سخن گفته است. اوست که از محل زندگی خود، از محل تبعید خود با نام یاد کرده است. از سال تولد خود سخن گفته است. از بیداری های خود، شب بیداری های خود، تأملات شبانه خود، روزگار خود، آسمان خود، هستی خود، زمین خود سخن گفته است. از بگو مگوهای خود با مخالفان سخن گفته است. اینها چیزهایی است که ما در شعر پیش از او و حتی پس از او، یعنی شاعران درباری، نمی بینیم. معمولاً از زندگی خودشان چیزی نمیگویند. فردیت آنها مزمحل شده است. آنها یک وظیفه شعری داشتند که آن هم عبارت است از ستایش پادشاه. پس قرار نیست از زندگی خودشان چیزی بگویند. بنابراین شعرشان برای ما از این جهت کششی ندارد. و این فردیت اوست که در عناصر گوناگون شعر او هم نمود یافته است و به هر یک از این عناصر رنگی دیگرگون بخشیده است. بسیاری از تعبیرات شعری او با دیگران فرق دارد. شاعران درباری یک تشبیهات تکراری دارند. در مورد شجاعت ممدوح دست او را به دریا تشبیه می‌کنند. یا مثل اون بیتی که انوری گفته است: گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد. این صدها نمونه دیگه از این بیت در شعر درباری ما میبینیم، ولی ناصر خسرو چنین نیست. تعبیرات متفاوتی در شعر او دیده میشود. بسیاری از تصویر سازی های او هم با دیگران متفاوت است، چون تأملات شخصی داشته، نگاه خودش رو به طبیعت داشته، راز و نیازهای خودش رو داشته و با دیگران فاصله داره. شعرش شماری از وزنهایی که به کار گرفته است در دیوانهای دیگر معمولا کمتر به کار رفته است. بسامد اختیارات وزنی در شعر او به گونه‌ای است که در دیوانهای دیگر کمتر دیده می شود. شیوه آغاز کردن سخن، برخی از جمله بندی های او، شیوهی که جمله را در بیت می گنجاند، پایان یافتن مصرع و پایان یافتن جمله، اینا با هم متفاوت است در شعر ناصر خسرو. اینا همه چیزهایی است که در قصاید مدحی کمتر دیده می شود. طرح برخی از ریزگونه های ادبی یا زیرگونه های ادبی، هر دوش درسته، مانند چیستان و لغز که در شعر ناصر خسرو نمود چشمگیری دارد، آن هم نه به صورت تفنن، چون به صورت تفننی و سرگرمی در شعر دیگران هم هست، اما ناصر خسرو چیستان و لغز را یک بخش مهمی از شعر خودش قرار میده. همه و همه این عناصر شعر او را نسبت به شاعران، شعر شاعران پیشین و حتی پس از او، که هر کدام به نوعی و تا حدی استانداردهای روزگار خود را رعایت می کردند، برجسته می نمایاند و سخن او را مزهی دیگر می بخشد، مزهی ناشنا و به نسبت تازه تر، که با همه تلخیش ذائقه های دلزده از شیرینی های تکراری را به خود جذب می کند. اما منظور از این مزه و اشاره به ذائقه و تعبیرهای از این دست، عبارت پردازی و انشا بافی نیست. این تعبیر ریشه در باور بنده دارد که هر شاعری به آن اندازه موفق است و دارای جایگاه است که نتوان به جای شعر او شعر شاعر دیگری را خواند و به همان نوع لذت دست یافت. اگر بعضی از قصیده های عنصری نبود، می توان به جای آن قصیده های فرخی سیستانی را خواند. اگر برخی از شعرهای لامعی نبود، می توان به جای او شعرهای منوچهری دامغانی را خواند. اگر خواجو بعضی از غزلهایش نبود، می توان به جای او غزلهای سلمان ساوجی را خواند. اگر برخی از غزلهای استقبالی شهریار از حافظ نبود، می توان به جای آن خود غزلهای حافظ را خواند. اما اگر قصیده های ناصر خسرو نبود، به جای آن قصیده های چه شاعری را می توان خواند؟ هیچ کدوم از شاعرها به سبک ناصر خسرو اونقدر نزدیک نیستن. یعنی نوع لذتی که شعر ناصر خسرو به ما می دهد، اون نوع لذت در شعر دیگران تکرار پذیر نیست. نه کسانی که ناصر خسرو با آنها چشم داشته که به شیوه اونها شعر بگه، مثل کسایی مروزی، نه از اونها اونقدر شعر برای ما مونده که بدونیم سبکشون چجوریه و میشه جایگزین ناصر خسرو بشن، نه از بعدیها شاعری پیروی او رو کرده که ما بتونیم به جای شعر ناصر خسرو شعر او را بخوانیم و به همان لذت هم دست پیدا کنیم. برای همین شعر ناصر خسرو مثل یک جزیره خاصی میمونه، یک جزیره جدا افتاده که هر جای دیگر هم آدم سفر کنه، زیبایی ها و کشش های اون رو نمیتونه تجربه کنه. باید به همان جزیره بره و از نزدیک همون زیبایی ها رو ببینه، چون جای دیگر معمولاً از این دست زیبایی ها وجود ندارد. در شعر مسعود سعد هم همینطور است. کلی قصیده مدحی داره که میشه اونها رو نخوند، به جای اونها شعر فرخی سیستانی رو خوند. ولی به جای حبسیه های مسعود سعد نمیشود شعر دیگری رو خوند. در واقع مسعود سعد در حبسیه های خود به مفهوم همه زمانی شعر نزدیک شده است و ناصر خسرو هم در قصیده های سرشار از شکوه و خروش خود به مفهوم همه زمانی شعر نزدیک شده است و ما نمی توانیم با خواندن شعر دیگری به همان میزان از لذت برسیم. چون این است که ناصر خسرو به فردیت رسیده است و رسیدن به فردیت باعث تمایز او از شعر دیگران شده است و شاعران خوبی که به فردیت رسیدند، یعنی به جایگاهی رسیدند که حتی اگر شاعر خوب دیگری هم بعد از او بیاید جای او را نخواهد گرفت، مثلا قطعه های پروین اعتصامی. بعد از پروین اعتصامی شاعران خوبی آمدند و ظهور کردند، اما به جای قطعه های پروین اعتصامی نمی شود قطعه های شاعر دیگری را خواند و به همان لذت دست یافت. به جای قصیده های ناصر خسرو هم نمی توان قصیده های شاعر دیگری را خواند و به همان لذت دست یافت. این که ناصر خسرو هم از جهت سیاسی، هم مذهبی، هم اجتماعی و هم معیشتی در انزوا و وضعیتی تبعیدگونه زیسته است، به سروده های او رنگ و بوی خاص بخشیده است و به بیان امروزی باعث شده است که گفتمان او با گفتمان غالب جامعه متفاوت شود و همین تفاوت باز در متفاوت به چشم آمدن شعرش و برجستگی و توجه برانگیزیش تأثیر داشته است. یکی از تأثیرهایی که فردیت ناصر خسرو بر عناصر شعریش گذاشته است و در مقایسه با دیگر شاعران آن روزگار به چشم می آید مربوط به قافیه های حرف میم می شود در دیوان ناصر خسرو. شما اگر دیوان قصیده پردازان سده 5 و حتی سده 6 را بخوانید، کمتر شاعری هست که قافیه های خودش را به ضمیر میم، یعنی متکلم اول شخص، مضاف کرده باشد. شما قصیده های فرخی سیستانی را بخوانید، قصیده های منوچهری، امیر معزی، اینا کمتر در بین اینها پیش میاد، یا قطران تبریزی، که اینها از خودشان در شعر سخن گفته باشن. این نمودش هم تو شعرشون هست. هیچ وقت قافیه هاشون به میم نینجامیده. در خراسان استاد محمد قهرمان، صاحب شناس برجسته که مرحوم شدن، به ما میگفتند که بهترین شعرهای هر شاعری تو حرف میمش هست، چون اونجا از خودش حرف زده، گفتم، رفتم، چه کار کردم. شما در دیوان ناصر خسرو انبوهی از شعرها هست که به حرف میم انجام میده، به ضمیر میم، ولی در شعر دیگران چنین نیست، بسیار کمه. این خودش یکی از نشانه های اینه که ناصر خسرو چقدر درباره انفعال های خودش، تأثر پذیری های خودش از روزگار حرف زده، در مورد حال و هوای خودش حرف زده. من اینجا براتون بعضی از بیت ها رو میخونم که نشون میده که ناصر خسرو چه میزان از خودش حرف زده و واقعا اینا در شعر دیوان های دیگه و در شعر دیگران به این اندازه هرگز دیده نمیشه. من دگرم یا دگر شده است جهانم، هست جهانم همان و من نه همانم. اگر بر تن خیش سالار میرم، ملامت همی چون کنی خیر خیرم. یا قصیده دیگه، من چون نادانان بر درد جوانی ننوم، ننوم یعنی نمی نالم. من چون نادانان بر درد جوانی ننوم، که در این درد نه من باز پسینم ننوم. یا آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا، گویی زبون نیافت زگیتی مگر مرا. یا گر مستمند و با دل غمگینم، خیره مکن ملامت چندینم. یا قصیده دیگر. دل ز افتعال اهل زمانه ملا شدم، زیشان به قول و فعل ازیرا جدا شدم. یا ای بار خدای و کردگارم، من فضل تو را سپاس دارم. یا قصیده معروف. 15 سال بر آمد که به یمگانم، چون از بهر چه زیرا که به زندانم. یا از صحبت خلق دل گسستم، اندیشه ندیم دل بسستم. ای عجب ار دشمن من خود منم، خیره گله چون کنم از دشمنم. یا قصیده معروف دیگر. شاید که حال و کار دگرسان کنم، هرچان به هست قصد سوی آن کنم. پیداست که چرا این دسته از قافیه ها را در قصیده های حبسیه مسعود سعد هم می شود به فراوانی دید، ولی در مدیحه هایش نه، چون در آنجا هم مسعود سعد از خود سخن گفته است و بنابراین چنین قافیه هایی با چنین ضمیرهایی در شعر او هم دیده می شود. حالا می پردازیم به برخی دیگر از عناصری که در شعر ناصر خسرو وجود دارد و به نظر ما باعث شده است که شعر او برجسته شود. منظور از برجستگی هم می تواند دو چیز باشد که ما هر دو رو توضیح می دیم. نخستین برجستگی یا نخستین سطح از برجستگی اینه که یک شاعر نسبت به زبان عادی مردم شعرش فاصله بگیره، که این در اغلب شاعران دیده میشه، یا در هر شعری، بهتره بگیم در هر شعری دیده میشه در شعرهای قدیم. مثلا زبان مردم وزن نداره، خب در شعر وزن وجود داره. زبان مردم قافیه نداره، در شعر قافیه وجود داره. تخیل به اون حد نیست، عناصر صنایع ادبی درش کمه، در شعر دیده میشه. کنایه در زبان مردم هست اما در شعر بیشتر هست. اینا باعث میشه که برجسته به نظر بیاد و نسبت به زبان عادی فاصله بگیره. خب این که مزیت خاصی نیست، همه شاعرها به این حد از برجستگی رسیدند، اما برخی از شاعرها عناصر شعر خودشون رو جوری انتخاب کردن که حالا نسبت به آن شاعرانی که خود اونها نسبت به مردم برجسته اند، اینها برجسته ترند. یعنی برجستگی آنها نسبت به زبان شعری شاعران دیگر هم به چشم میاد و این خود یک سطح بالاتری است از برجستگی. یکی از این موارد پرداختن ناصر خسرو به چیستانها و لغزها. شما میدانید که لغز و چیستان بیشتر به عنوان یک سرگرمی تلقی میشه تا یک هنر شعری. البته هستند بعضی شاعرها که او را در هنر خود به کار بردن، مثل منوچهری دامغانی، ولی بسامد بالایی ندارن. این ناصر خسرو هست که از چیستان و لغز به عنوان یک عنصر شعری در بسیاری از قصائد خود، بسیاری که میگیم به نسبت هست دیگه، منظورمون این نیست که مثلا از 243 تا قصیده که ناصر خسرو داره 200 تاش با چیستان و لغز شروع شده. منظور این است که به نسبت شاعران دیگه در شعر ناصر خسرو چیستان و لغز فراوان‌تر است و این فراوانی فقط در چیستان‌های سرگرمی‌گونه وجود ندارد، در چیستان‌هایی که بخشی از شعر شده است، در ساختمان شعر ذوب شده است، در اونها هم دیده می‌شود. سخن را با مثالی روشن‌تر می‌کنیم. در پایان دیوان ناصر خسرو چند تا چیستان و لغز دیده میشه. یکیش چیست آن لشکر فرشتگان که بیایند از آسمان پران. دیگری آن چیست یکی دختر دوشیزه زیبا از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا. یا چیستان دیگر. کسی پرخانه دشتی دید هرگز، نه دیوار و نه دز بل پست و موجز، که در مورد شطرنج هست. بعدی در مورد تخت نرد. نگه کن زده صف دو انبوه لشکر، یکی را و یکی ایستاده برابر. از میان این چیستان ها برخی که مطلعشان ذکر شد شعرهای کوتاه هستند و بیشتر جنبه سرگرمی دارند و جز نمونه‌ای که اکنون می‌خواهم بخوانم چندان جایگاهی در جهان شعری ناصر خسرو ندارند و برای او مزیت بزرگی به شمار نمی‌روند. این نمونه کوتاه از این جهت که یک ترفند کم سابقه یا بی سابقه درش به کار زده شده است قابل ذکر است. من این چیستان یا لغز ناصر خسرو رو براتون میخونم، چهار بیت بیشتر نیست. خواهش میکنم که پیش خودتون بهش فکر کنید و حدس بزنید در مورد چیه، چون یه نکته ای درش هست. فقط از این جهت که چیستانه مهم نیست و فقط از این جهت بود من اینجا نمیخوندم. هنر شاعری ناصر خسرو درش هست. ای باز کرده چشم و دل خفته راز خواب، بشنو سؤال خوب و جوابی بده ثواب. بنگر به چشم دل که دو چشم سرت، هگرز دیده است چشمه‌ای که در اون نیست هیچ آب. چشمه است و آب نیست، پس این چشمه چون بود؟ این نکته ایست طرفه و بی هیچ پیچ و تاب. گاهی پدید باشد و گاهی نهان شود، دادم نشانی به مثل همچو آفتاب. چیستانش رو مطرح کرده و ادعا میکنه که نشانی هم به مثل همچو آفتاب، یعنی نشانی بسیار روشنی هم درش گذاشته برای حد زدن. من دوباره میخونم تو ذهنتون، خواهش میکنم که حدس بزنید. ای باز کرده چشم و دل خفته راز خواب، بشنو سؤال خوب و جوابی بده ثواب. بنگر به چشم دل که دو چشم سرت، هگرز دیده است چشمه‌ای که در اون نیست هیچ آب. چشمه است و آب نیست، پس این چشمه چون بود؟ این نکته ایست طرفه و بی هیچ پیچ و تاب. گاهی پدید باشد و گاهی نهان شود، دادم نشانی به مثل همچو آفتاب. هنر شاعر در این است که برخلاف انتظار مخاطب که ذهنش به همه جا می رود جز آن که پاسخ در خود پرسش وجود داشته باشد، حل معما را در خود معما قرار داده است و این بسیار ترفند بدی است. و نکته فریبندهش این است که وقتی شاعر میگوید دادم نشانی به مثل همچو آفتاب، ذهن مخاطب میرود به قبل از این جمله، حالان که خود این جمله بزرگترین و روشنترین نشانی این چیستان است، چون چیستان در مورد آفتابه و شاعر در مصرع پایانی میگه دادم نشانی به مثل همچو آفتاب، ولی ذهن به سمت این نمیره که او خودش پاسخ رو گفته باشه، ذهن به این سمت میره که لابد یه نشانی دیگه ای تو شعر هست. این ترفند بدی که من در جای دیگری مثال او را ندیدم، فکر میکنم بسیار کم سابقه یا بی سابقه باشه. من در شعر اخوان یک مثنوی داره، فقط یه نمونه‌ای براش دیدم و اون زمان فهم کردم اخوان ابداع کرده، ولی این شیوه رو الان فهمیدم که ناصر خسرو ابداع کرده، یا اگه قبل از اون بوده من نمیدونم. میگه چیست آن نادره نادره ها، چیستانی طرح میکنه و در بیت آخر میگه زور، زر، علم، هنر، آبادی، هر چه خواهی تو بگو، آزادی. که چیستان در مورد آزادیه و اخوان اینجا لغت آزادی رو به کار برده بگونی. این ترفند یکی از هنرنمایی های ناصر خسرو هست که معمولا در نمونه های دیگه دیده نمیشه. حالا میپردازیم به چیستانهایی که در قصیده های اصلیش به کار برده و این ریزگونه ادبی و این زیرگونه ادبی رو تبدیل کرده به بخشی از هنر اصلی خودش. در این قصیده های با سرآغاز رمزی و چیستانی، غیر از زیبایی خود چیستان، هنر شاعر در این هم هست که مطلب را به تنه اصلی سخن ربط بدهد و آن را در حد یک موضوع جدا و بی ربط و پیوند بر جای نگذارد. نکته دیگر این است که وصف هایی که در مورد موضوع مورد نظرش مطرح می کند، هرچند ادعایی و شاعرانه است، هرچند مجازی است، اما باید با موضوع تناسب داشته باشد و بعد از کشف معما برای خواننده این لذت هم ایجاد شود که شاعر به چه ارتباط‌های دقیق و زیبا و در این حال شاعرانه‌ای میان آن پدیده و وصف‌های ادعایی خود دست یافته بود. اکنون نمونه‌هایی از قصیده‌هایی که با آغاز رمزگونه و لغزی شروع می‌شوند برمی‌شماریم. بنگر بدین رباط و بدین صعب کاروان، تا چون که سال و ماه دوانند هر دوان. من مر تو را نمودم اگرچه ندیده بود با کاروان، رباط کسی هر دوان دوان. که این در مورد زمانه و مردم زمانه است. صورت جمله چیستانی نیست، ولی موضوع چیستانیه. یکی از زیباترین لغزهای ناصر خسرو لغزیه که در مورد خروس گفته: آن ختلی مرد شایگانی، معروف شده به پاسبانی، در گردنش از عقیق تعویز، بر سرش کلاه ارغوانی، بیزن نخورد طعام هرگز، از بس لطف و زمهربانی. لغز بعدی در مورد ابر هست: ای افسر کوه و چرخ را جوشن، خود تیره به روی و فعل تو روشن، چون باد سحر تو را برانگیزد، دیوی سیهی به لؤلؤ آبستن. لغز بعدی که لغز رمزی هست و در مورد چندین چیز هست، یکی عالم اکبر، یکی عالم اصغر و ماه و خورشید. یکی خانه کردند بس خوب و دلبر، در او همچنو خانه بی حد و بی مر، به خانه مهین در نشاندند جفتان، به یک جا دو خواهر زن و دو برادر. چیستان بعدی در مورد روزگار و شب و روز هست: این باز سیاه پیسه نگر بی پر و چنگال، کوهیش نه آرام همی یابد و نه حال. چیستان بعدی در مورد شعر هست، سخن: گرامی چون مال و قوی چون جبال، نکو چون جوانی و خوش چون جمال. از او ناشده حال دوشیزگی، ولیکن پسوده مرو را رجال. هر آنگه، یکی از بیتای خیلی زیباش این بیت، هنوز لو نرفته موضوع چیستان، میگه: هر آنگه که از او باز ماند خطیب، فزاید بر او بی سؤالی سؤال. سؤال با عین به معنای سرفه. هر وقت از او باز میماند، بی آن که سرفه داشته باشد سرفه میکند، یعنی یادش میره چه چیزی میخواسته بگه، الکی سرفه میکنه که حاضران و مستمعان متوجه نشن که او سخن خودش را به یاد نیاورده است. موضوع هم در مورد سخنه. هر آنگه که از او باز ماند خطیب، فزاید بر او بی سؤالی سؤال، فزونتر شود چون دوتایی کنمش. وقتی او را تا کنیم بیشتر میشه. منظور از تا کردن اینه که او را به صورت دوتا مصرع بکنیم. فزونتر شود چون دوتایی کنمش، دوتا چون کنندش بکاوهد دوال. و و نمونه های دیگر که از همه زیباتر به نظر من قصیده 104 دیوان ناصر خسرو که به صورت لغز شروع میشه. برخی ممکنه در همون آغاز حدس بزنن، ولی خیلی ها هم من امتحان کردم نتونستن حدس بزنن و بعدن که متوجه شدن بیشتر لذت میبرن که چه تناسب ها و تشبیهات و تعبیرات جالبی ناصر خسرو در این گنجانده. ایا همیشه به نوروز سوی هر شجری، تو ناپدید و پدید از تو بر شجر اثری. تویی که جز تو نپنداشت با بسارت خیش، عفیف مریم مر پور خیش را پدری. لغت در مورد باد هست و میگه که حضرت مریم پدر فرزند خودش را تو را پدر فرزند خود میدانست، یعنی چون در آستین او دمیده شد ناصر خسرو این تعبیر رو کرده که پس باد پدر حضرت عیسی بوده. تویی که جز تو نپنداشت با بصارت خیش، عفیف مریم مر پور خیش را پدری. به تو نداد کسی مال و متهم تو بوی، چو گشت مفلس هر شور بخت بی هنری. یعنی همه وقتی که مالشون رو از دست میدن، پولشون رو از دست میدن، میگه همه رو به باد دادیم، ولی ناصر خسرو میگه کسی به تو نداد این پولا رو، ولی همه تو متهمی، همه میگن به باد دادیم. خبر همی ز تو جویند جملگی غربا، وگرچه نیست تو را هرگز از خبر خبری. به نوبهار تو بخشی سلب به هر دشتی، به مهرگان به تو بخشد لباس هر شجری. غرض این بود که نشون بدیم که ناصر خسرو چیستان را به عنوان یک بخش اصلی از هنر خودش در بعضی از قصیده هاش به کار برده و این چیزیست که در شعر دیگران معمولاً دیده نمیشه. مطلب بعضی که شعر او را برجسته میکنه بیان غیر مستقیم هست در شعر ناصر خسرو و تعبیرگرایی. به چه معنا؟ ناصر خسرو علاقه ای ندارد که به پدیده ها با نام آنها همیشه اشاره کند. مثلا بگوید حتی به افراد، مثلا بگوید پیامبر، به جای او صفتی به کار میبرد که ذهن ما را به آن صفت نزدیک کند. مثلا آن که نماند از پس او ناقه از با، منظور پیامبره. سوار دلدل شهبا، منظور حضرت علیه. یا پدیده های طبیعی، مثلا چه تمعداری افروختن آتش به شبندر زان پروانگک روشن. به کرم شبتاب میگه پروانگک روشن. یعنی ناصر خسرو علاقه دارد که با بیان غیر مستقیم و با تعبیرهای تازه پدیده‌های عادی را مورد نظر قرار بده و از آنها سخن بگوید. توضیحش را برای شما می‌خوانم. ناصر خسرو برای اشاره به چیزها و کسها در بسیاری از مواقع به جای بردن نام آن چیز از یک تعبیر بهره می‌جوید و سخن خود را غیر مستقیم و معمولاً به شکل کنایه صفت از موصوف بیان می‌کند. زیرا او بیان که نام آن چیز را، و این برای خواننده جذابیت دارد، زیرا خواننده بیان که نام آن چیز را از شاعر بشنود به دلالت مورد نظر شاعر دست می‌یابد. و همچنین این خود نوعی تنوع جویی است که شاعر دوست ندارد همواره از یک راه تعیین شده و تکراری خواننده را به یک مدلول برساند. راه‌های نو و تازه دیگر را هم امتحان می‌کند. مانند سهراب که گفته بود کاشف معدن صبح، که به جای اینکه راه هزاران بار رفته را باز بپیماید، در راهی تازه قدم برمی‌دارد و خواننده را از راهی تازه به مدلول خورشید دلالت می کند. لذت دیگرش شاید این باشد که شاعر یک چیز می گوید، یعنی می گوید پروانگک روشن، و خواننده یک چیز دیگر می فهمد و در این حال از این تناقض لذت هم می برد که آن چیز دیگر از قضا همان چیزی است که شاعر می خواسته از خواننده بفهمد. به هر روی اگر با این ویژگی‌ها یه بیان غیر مستقیم آنگونه که نگارنده معتقد است موافق نباشید، این اندازه میپذیرید که بیان غیر مستقیم تأثیری خاص دارد که در بیان ساده و مستقیم دیده نمی‌شود. اکنون نمونه‌های بیان غیر مستقیم و تعبیرسازی را در شعر ناصر خسرو نشان می‌دهیم. یکی از نمونه‌ها اینه، میگه ارجو یعنی آرزو میکنم، ارجو که سخت زود به فوجی سپید پوش کینه کشد خدای ز فوجی سیه سلب. یعنی به جایی که بگه امیدوارم که لشکر باطنیان بر لشکر عباسیان پیروز بشوند، به جای باطنیان میگه فوجی سپید پوش، به جای عباسیان میگه فوجی سیه سلب. یعنی پرهیز داره از اشاره مستقیم، همش دوست داره که تعبیر سازی کنه، با کنایه بیان کنه یا با استعاره بیان کنه. یا به جایی که بگه هنگامی که قیامت شود، میگه وز مغرب آفتاب چو برزد مترس اگر بیرون کنی تو نیز به یمگان سر از سرب. هنگامی که آفتاب از مغرب بیاید نمیگوید قیامت. یا به جایی که بگوید تن من، با صفت از آن یاد می کند، نفس لطیفم رها شده است اگر چند زیر زمان است این کثیف و گرانم. کثیف و گران یعنی تن. به جایی که بگوید دنیا، ببینید دانش به جوی اگرت نبرد از راه این گند پیر شوی کش رعنا، یعنی جهان. یا به جایی که بگوید موهای شاداب یک جوان، ببینید چه گفته است، بیگمان شو زان که یک روز ابر دهر بیوفا برف بارد هم بران شاهس پرغم مرغزی، یعنی ریحانی که در مرو می روید. یا به جایی که به خلیفه های پس از پیامبر اشاره کند، به خاطر اینکه کینه دارد به کسانی که آنها را خلیفه می دانند جز حضرت علی، ببینید چگونه از آنها نام برده است، بران برگزیده خدا و پیامبر گزیدی فلان و فلان و فلان را، اسم نمی برد. اندرین ناهرگزی، به جایی که بگه عمر این زمین، عمر روزگار، زندگی مادی، میگه ناهرگزی یعنی چیزی که همیشگی نیست. اندرین ناهرگزی از بهر آن آوردمان تا بیالفنجیم از اینجا مال و ملک هرگزی. خیلی ممنون. چند تا نکته مفهومی و معنایی در مورد ناصر خسرو گفتیم. یک نکته هم درباره وزنش بگیم، چون بخش مهمی از برجستگی ادبی ناصر خسرو مربوط به وزنهای قصیده های اوست. در میان شاعران، شاعران همروزگار ناصر خسرو، یک وزنهایی رایج بوده است که آن وزنها را در شعر ناصر خسرو هم می‌بینیم. در شعر ناصر خسرو جز از این وزنها، از یک وزنهای دیگر هم با بسامد بالا استفاده شده است که آن وزنها زبان ناصر خسرو را برجسته تر کرده است. اینکه خیلی ها میگویند شعر او سخت است، وزنهای عجیب و غریب دارد، به خاطر همین دسته از وزن هاست، وگرنه در شعر او فقط این وزنها وجود ندارد، شعرهای دیگر هم هست. یکی از معروفترین این وزنها تو شعر ناصر خسرو که در بیرون از شعر ناصر خسرو اصلا هم معروف نیست و کم کار برده، در این شعر دیده میشه. شاید که حال و کار دگرسان کنم، هرچان به هست قصد سوی آن کنم. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فعل. چرا این وضع برای ما عجیب است؟ مثال دیگه ای میزنم از وزنهای کم کاربرد شعر ناصر خسرو. نیز نگیرد جهان شکار مرا، نیست دگر با غمانش کار مرا. چرا ما در این دو وزن احساس میکنیم که یک ناآشنایی وجود داره؟ مثال دیگه. جهانا عهد با من جز چنین بستی، نیاری یاد از آن پیمان که کردستی. نکته ای که این وزنها رو برای ما ناآشنا می کند این است که این وزنها همه در جایی پایان می پذیرد که ما انتظار نداریم. یعنی یک وزن رایجی وجود دارد که از این وزنها یک کم طولانی تر است. یعنی اگر ناصر خسرو می گفت شاید که حال و کار دگرسان کنم همی، برای ما عادی بود. هرچان به هست قصد سوی آن کنم همی، یک وزن عادیه که کلی غزل مثلا سعدی و حافظ به همین وزن سروده شده است. بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، میخوان دوش درس مقامات و معنوی. شاید که حال و کار دگرسان کنم همی. با پایان بندی شعر، با پایان دادن مصرع در جایی که ما انتظار نداریم، برای ما حالت غافلگیری ایجاد میکند. همچنین که در همان قصیده دیگر که مطلعش را گفتم. نیز نگیرد جهان شکار مرا. اگر بعدش یک هی می آورد. نیز نگیرد جهان شکار مرا هی. این وزن عادی بود که غزل حافظ و سعدی درش سروده شده. روشنی طلعت تو ماه ندارد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. از این مصرعا که وزناش عادیه برای ما، ولی ناصر خسرو انگار که گفته باشد دیو چو بیرون رود فرشته در آ، همونجا مکس میکنه و این برای ما عجیب میشه، غافلگیری ایجاد میکنه. و این ویژگی وزنهای نارایج شعر ناصر خسرو است. نیز نگیرد جهان شکار مرا تق، انگار یه تق کم داره. یا قصیده دیگه، جهان و عهد با من جز چنین بستی. ما شعری که برای ما رایجه، وزنی که برای ما رایجه اینه. یا مفاعیلون مفاعیلون فعولون، یعنی باید بگه جهان و عهد با من جز چنین بس. یا باید بگه مفاعیلون 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 مفاعیلون، یا چهار بار باید مفاعیلون رو بگه یا سه بار مفاعیلون رو بگه با یه فعولون. این دوتا برای ما آشناه، ولی ناصر خسرو در وسط اینجا مکس میکنه. جهان و عهد با من جز چنین بس تی، یه تی اضافه میاره و این باز برای ما حالت غافلگیر کننده داره. اگه طبق اصطلاحات فرمالیستی بخوایم بر حرف بزنیم، همون حالت آشنایی زدایی که فرمالیستا ازش نام بردن، دقیقاً در قصیده های با وزنهای نارایج در شعر ناصر خسرو دیده میشه. یعنی برای خواننده حالت غافلگیری پیش میاره. در پایان بحث اشاره هم میکنیم به زبان ناصر خسرو. ناصر خسرو فقط از لحاظ ویژگی های ادبی که من برشمردم برای ما اهمیت نداره، بلکه از لحاظ اینکه دیوانش گنجینه است از زبان فارسی، گنجینه است از لغات بکر زبان فارسی، از جمله بندی های گوناگون، برای ما اهمیت داره و در حد خودش مثل متون مهم دیگه ما، مثل تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، قابوسنامه، شاهنامه، گرشاسبنامه که اینا جدا از ارزش‌های ادبیشون سند اعتبار، سند هویت زبان فارسی هستن. دیوان ناصر خسرو هم از این جهت بسیار برای ما اهمیت داره، به ویژه فارسی گرایی درش کاملا دیده میشه. بیت هایی که هیچ واژه عربی درش نباشه در شعر ناصر خسرو کم نیست، مصرع هایی که واژه عربی درش نباشه کم نیست، حتی برخی از اصطلاحات عربی رو براش معادل گذاری کرده یا از معادل های فارسی که قبل بوده استفاده کرده و از این جهت هم برای ما شعر ناصر خسرو اهمیت داره. عرض دیگه ای ندارم.